شهرستان شهریار از شهرستان‌های استان تهران است که مرکز آن شهر شهریار است و یکی از پرجمعیت‌ترین شهرستان‌های ایران محسوب می‌شود. این شهرستان به نگین سرسبز غرب تهران مشهوره که در آن انواع میوه‌ها کشت می‌شود. شهرستان شهریار اکنون متشکل از دو بخش، 7 شهر، 6 دهستان و حدود 50 روستا و شهر مسکونی است. در برنامه امروز درباره شهرستان شهریار با شما صحبت خواهیم کرد.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول منو.
جناب آقای مجتبی مرادی، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار، درود بر شما، خیلی خوش آمد.
ممنونم. سلام عرض کنم خدمت از سوالی و مجموعه برنامه تهران، رادیو تهران و شنوندگان عزیز.
جناب آقای مرادی عزیز، چرا شهرستان شهریار که به نگین سرسبز غرب استان تهران هم مشهور هست و ریه تنفسی، این همه ساخت و ساز و ویلاسازی و این اتفاقا درش به وجود اومد؟
قبل از ورود به بحث که مطرح شد، بد نیست شنوندگان عزیز از یه اطلاعات کلی از شهرستان شهریار در همین زمینه که فرمودین داشته باشه.
خواهش می‌کنم.
شهرستان شهریار یکی از قصبای تولید محصولات باقی استان تهران هست. از قدیم الایام بوده، با توجه به این که الان چندین شهر ازش منفک شده، بازم قطب تولید هست اون زمینه. همونطور که استحضار داری، شهرستان شهریار قبلا شهرستان ملارد و بهارستان و قصر و رباط کریم هم جز مجموعه شهرستان شهریار بودن.
بله.
که به مرور زمان منفک شدن از این شهرستان. علی‌رغم این بحث که الان خدمتتون عرض کردم، باز اون قطبیتش همچنان حفظ کرده. خب ما الان بالغ بر 10,000 هکتار باغ داریم اونجا. با تو شرایط اقلیمی که تو شهرستان شهریار حاکم هستش، با تنوع محصولات باغی خیلی خوب اونجا داریم. طوری که محصولات باغی ما شروع فصلش از ترمن برداشتون از اواخر اردیبهشت شروع میشه تا نیمه دوم مهر، تا بعضن تا اما اوایل آبان ما محصول شهرستان شهریار داریم. این نشون میده که اقلیم این شهرستان پتانسیل خیلی خوبی برای تولید محصولات باقی هستش. تو بخش اعظمی از محصولات ما رتبه استانی داریم، مثل هلوشلی که با 87,000 تن تولید رتبه اول شهر استان تهران داریم، و زردالو 33,000 تن، گوجه 30,000 تن و آلو هم 15,000 تن. در این محصولات که خدمتتون عرض کردم رتبه اول استانی را داریم.
بله.
در انگور با 22,500 تن رتبه دوم داره، و قارچ خوراکی که قبل از اینکه شهرستان ملارد از شهریار منفک بشه رتبه یکی کشوری را داشتن، دو تا شهرستان با هم دیگه. خب این گزارش خدمت ازت عرض کردم، اهمیت بحث باغبانی و همون بحث که شما فرمودید بودید، ریه تهران مصداق درستیه برای موضوع، و تمام سعی تلاشمون هست که انشالله این ریه حفظ بشه و شادابی توی این شهرستان همچنان که هست باقی بمونه. متاسفانه تو بحث تغییرات کاربری امور اراضی، بخشی چه بحث باقی چه بحث زمین های کشاورزی، خب شاید اون چیزی که به ذهنم میرسه شاید فرهنگ سازی نشده. نگاه هم بعضا توی تغییر کاربری ها و تبدیل بخش کشاورزی به غیر کشاورزی، مولد به غیر مولد، نیاز به فرهنگ سازی داره. یه شهروند باید اولویت اولش تأمین ما مایحتاج غذاییش باشه. مثلا اینهای کشاورزی منبع تولید هستن. اینها را حالا یا بحث منافع شخصی مطرح هستش یا بحث عدم آگاهی یا بعضن میگه مقدارم من اسمش میذارم خودخواهی. ما برای اینکه به خواسته خودمون برسیم عملا بخشی از کشاورزی رو از چرخه تولید خارج میکنیم که فقط به منافع شخصیمون و بعد اون حالا یه احساس مالکیت من که داشته باشیم میبینیم که ضربه میزنیم بخش تولید. خواهشم از شنوندگان از این است که هر موقع میخوان واقعا اقدام کنن به این بحث که زمینی رو از بخش تولید خارج کنن، این تصورشون باشه که خب اگه تولید نباشه قرارش کار کنه، زمین چیز نیست که وارد بشه.
بله.
شاید چیزای دیگه بشه، مثلا بحث خودروش هم خیلی داغ هست، خب اگه کمبود ایجاد بشه میشه واردش کرد، اما زمین و خاک قابل وارد کردن نیست. بس اون چیزی که الان داریم باید با نهایت تلاش کمک کنیم حفظ بشه.
بله.
خب این لازمش اینه که همشهریان گرامی و هموطنان عزیز به موضوع نگاه ویژه داشته باشن، نگاه شخصی بهش نداشته باشیم. به این نگاه کنیم که اگر خدا نکرده فردا اینا از چرخ تولید کنم چی کار باید بکنم. قطعا وابسته میشیم. وابستگی رو همه ما خوب درک کردیم. اگر تو محصول وابسته بشیم عملا اون امنیتمون از بین میره و امنیت چه امنیت غذایی چه امنیت سیاسیمون. خب این که خدمت شما عرض کردم لازمش اینه که فرهنگ سازی بشه، حالا رسانه ها تو این قضیه کمک کنن و بخشایی که حالا میتونن تو موضوع همیار ما باشن کمکمون کنن، انشالله مردم مطلع بشن و کمتر به این سمت حرکت کنن که زمین ها کشاورزی حفظ بشه و تولید تداوم داشته باشه.
خودتون به عنوان رئیس محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار چه اقدامات پیشگیرانه ای رو در دست دارید یا چه نظارت هایی رو صورت دادید که این مقابله ای باشه برای ساخت و سازهای غیر مجاز و یا حفظ کاربری ها؟
خدمت شما شود که بحث خود کردن اراضی کشاورزی متاسفانه بخشش از شاید اینجوری توضیح داد که بحث ارث، قانون ارث خود به خود باعث خود شدنی که بخش کشاورزی میشه. حالا من نمیدونم مسئول
یه زمین چند هکتاری خورد میشه تقسیم میشه بین
بعد ارث میرسه به چندین نفر
و بعضی دوست دارن بسازن بعضی دوست دارن بکارن.
بله این حالا به نظر من بهتر حالا بحثای من بحث شرعیشون رو من نمیدونم، بحثای قانونش حالا میشه خواهش کنیم که نماینده مجلس تون واسه دخالت کنن، قانون رو سبب کنن که اجازه ندن زمین هایی که به ارث میرسن خورد بشه زمین کشاورزی. مثل یه نگاه کنم مثل یه آپارتمانی که اگر به شخص ارث میرسه، ساختمانی هیچ کسانی که بهش ارث میرسه نمیان خورد کنن، یه جا میفروشن. به نظرم تو بحث کشاورزی همین کار کن، زمین کشاورزی
یه جا
فروخته بشه به کسی که واقعا یکی از اعضای خانواده متولی بشه و یا یه جا فروخته بشه یه آپارتمان یه ساختمانی که من سراغ ندارم آپارتمان ارث برسه و
خوردش
بکنم.
بله.
نگاهمون اینجوری باشه چون زمین کشاورزی هر چقدر خورد بشه عملا از بخش تولید جدا میشه، توجیه اقتصادی برای تولید نداره. خب در کنارش خب زمین کوچیک خب چیکار میشه؟ قطعا قیمت پیدا میکنه و خورد میشه و افراد وسوسه میشن بفروشن و به کارهای دیگه‌شون میرسن. خب این یه بحث قضیه است. بحث دوم قضیه که توی ماچ کار میکنیم، حالا که ما اجازه بحث همون اطلاع رسانه‌ای که داریم، حالا مصاحبه‌ای که از طرف مسئولین یا کارشناسان بخش کشاورزی دوستان همین صحبت کردن، احتمال دوستان عرضه کردم، اونا هم همینجور اطلاع رسانی میکنن. حالا در سطح شهرستان معمولا بنر، پوستر تو در ورودی‌های دهیاری‌ها، شهرستان، اماکن عمومی، کلاس‌های ترویجی که می‌ذاریم، بحث‌ها توضیح می‌دیم. تشکیل میز خدمت که در نماز جمعه هست اونجا توضیح می‌دیم. جدا از این ما یک تشکیلی که اکیپ گردشی داریم، گشت داریم که ما حالا مراجعه میکنه جایی که دارن تر کار رو انجام میدن تذکر داده میشه و اگر مسئول سمر واقع نشه برخورد قانونی میشه.
بله.
و یه تلفن گویایی داریم 131 یا CMS که شهروندان گرامی جا اگر تر کاربری مشاهده میکنن با این شماره تماس میگیرن و اعتراض میکنم کار من میره. ولی خب این باز اون چیزی که تا الان اتفاق افتاد، بحثا که الان مطرح شد، واقعا نتونسته جلوی ترکاربری رو بگیره. خب به نظر میرسه باز مجلس باید اون قضیه ورود پیدا کنه، قانونهای پیشگیرانی گفتن یه خود سختگیرانه تر اعمال بکنه. یعنی ضعف‌ها که الان هستش، خب شاید دوستان بخوان به صورت یه نظر میتونیم خدمتشون ارائه بدیم که چه نوع قانون تصویب بشه که این جلوگیری کنه از این قضیه. این قانون ها که تعلام بوده خب به نظر میرسه نتونسته جلوی ترکاربری رو بگیره، اون جذابیت ترکاربری بیشتر از اون اعمال قانون بوده. فقط صرف این که مثلا والا ما معمولا، حالا من صحبت شهریار رو خدمت درست کنم، ما معمولا بین 1500 تا 2000 مورد تخریب در سال داریم. خب رقم خیلی بالاییه، شما فکر کنید چه شهری خراب میشه، چندین شهر خراب میشه و عملا میبینید که بازارنده نیست.
بله
خب این نیازمند مشخص که خب ما یه نواس قانونی هم داریم اینجا، حالا اگر لازم بشه کارشناسان و مسئول بخش جهاد کشاورزی میتونن نظر بدن و کمک کنن یه اصلاحی تو قانون ایجاد بشه که این بحثا که الان مطرح هست ترکاربری از اون جذابیت بیفته.
بسیار عالی.
اون بس خرد کردن که اول برنامه خدمت دوستان عرض کردم، من سعی می‌کنم که کشاورز خرد میشه، واحدهای کوچیک به تبع هزینه تولیدش میره بالا.
بله
همون اصرار داریم که یکی از وظایف و یکی از برنامه‌هایی که جهاد کشاورزی در سطح کلان بگیم یک پارسازی و اراضی کشاورزی از کشاورزی وسعت پیدا میکنه، هزینه های تولید میاد پایین. یه بخش خوب این میشه. بخش دومش هم استفاده از ارقام اصلاح شده، میزان تولید ببریم بالا. خب وقت میزان تولید میره بالا، هزینه هم کم میشه، خب کشاورزی یا تولید مغرم صرفه میشه. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته وقت زمین ها کشاورز رو خورد میکنه، عملا دیگه اون بحث اقتصادیش ضعیف میشه، هزینه تولید میره بالا، تولید بعد میزان تولید میاد پایین، خب مغرم صرفه نمیشه. خب اتفاقی که الان میفته بعضا دوستان میبینم وقت مغرم صرفه نیست خورد میکنن و از بخش کشاورزی خارج،
یعنی به نفع خودشون در واقع،
به نفع خودشون است که زمین ها به شکل کشاورز در سطح کلان حفظ بشه.
وقتی خود میشه فایده این
بله ما صحبت کردن داریم کارشناس شده است برای گلخونه یک سطحی را حداقل سطح را برای توجیه اقتصادی تعریف کردیم. مثال برای گلخونه میگم حداقل 3000 متر، چون که کمتر از اون یه توجیه اقتصادی نداره، یعنی حداقل مترایجی که توجیه اقتصادی داره که شخص وارد حرفه بشه و کار گلخونه در انجام ده 3000. برای باغ 2.5 هکتار، برای تمام محصولات کشاورزی تعریف شده هستش، کمتر از اون یه مغرم صرفه نیست، هزینه تولید میره بالا و عملا کشاورز عزیز متضرر میشن و انگیزه برای تولید نخواهند. پس توصیه اولمون هم که زمین کشاورز خرد نشه، اول برنامه مرز کردن بحث قانون ارث بخ با همین بحث. تو بحث آبیاری قطره چیز کمبود آب، خب شهرستان شهریار از قدم الایام مشکل داشته که شاید از سال 47-48 جز منطقه ممنوع بحرانی بوده، اجازه برداشت آب برای کشاورزی نمیدادن. چه کشاورزی شما نگاه کنین عمدتا مال قبله، به لازم این که خب ما اونجا محدودیت برداشت از سفره زیرزمینی داشتیم. خب برای جبران این موضوع چند کار ما انجام داریم میدیم. من تو بخش کشاورزی یک اصلاح روش آبیاری مونه، استفاده از سیستم های نوین آبیاری که ما پرت آبونو بیاریم پایین، بهره‌وری رو ببریم بالا و راندمان آب ببریم بالا. یکی از راهش اینه. راه دوم هم تغییر الگوی کشته، محصولاتی که آب بر هستن تو منطقه اونا رو بریم به سمتی که آب کمتری مصرف بکنه و بازه خوبی هم داشته. مثل مثلا انگور شهرستان شهری از قدون ایام یه از مناطق بود که خب خیلی
تاکستان های بسیار بله.
حالا خب متاسفانه چون باغات خوز شده اومدن چند محصولش کردن که همه محصولات توی باغشون باشه، حالا یه 2000 متر، این باعث شده که هم برداشت آبمون اضافه میشه و هم اصلا همخوانی نداشته باشه با اونجا.
بله
کار دومی که دارم سومی که دارم انجام میدیم تو بحث دوتا سومم که استفاده تصویه پسابهای شهری هستش، یه سیاست های کلان کشوری هم هستش و در حال حاضرم در سطح شهرستان و شهریار خب یه تصویه خانه داریم مال منام شاهد شهر هستید و بال دستمون توی محل شهرستان ملارد هستش که خب مشرف بر زمین های شهرستان شهری هست صالح آباد و شهرستان قدس، اینا الان فعال هستن، خب بخش از کشاورزهای ما دارن استفاده میکنه و برنامه هایی هم دارین که خب شهرستانه که شهرهای کلانی که هستم سهندیشه و خود شهریار آبهای اینا مالا برنامه هستش، جلسات متعددی با فرمانداری و با مجموعه امور آب استان تهران و شهرستان شهریار برگذاشت که انشالله تصفیه خونه های بعدی هم اونجا اجرا بشه و بتونیم بخشی از اون آبی که از سد کرج می اومد و الان نیست و به این تاریخ جبران بکنیم.
بله.
و میشه گفت که پس آبها آبهای مطمئنی هستن که شوک کم نمیشه چون جمعیت همیشه اضافه میشه. تصفیه خونه اگر واقعا دولت اهتمام ورزه و کمک کنه بودجه در اختیار مجموعه قرار بده و راه بیفته هم یه سرمایه کلان
از این بر هست ساخت تصفیه خونه
مقرون به صرفه هست. ببین الان شما یه چای آب مثلا چای میخواییم بزن چند میلیون چند صد میلیون افتحظه بعد اونم مرتب احتیاج به سیزای دیره باید نمیدونم بحث ترمیمش حس نگهداش خب قطعا
تصفیه خونه میاد خیلی بهتر هست.
بله تصفیه خونه بعد آب از زیرزمین برداشت نمیشه. خب الان موزلی که در سطح استان تهران باش مواجه هستیم نشست زمین هستش و ما چاره‌ای نداریم که جز اینکه اینا رو افتن تو فصل کشاورزی استفاده بشه و ما بعد از فصل هم تزریق بشه به سفره زیرزمینی که زیرزمین غنی بکنن و چیزی نشستو ندن.
بسیار عالی. درباره خراب کردن زمین‌های خارج از بافت و داخل بافت که خواهران
زمین‌های خارج از بافت و داخل بافت که ما جز ما متولش ما نیستیم. ما معمولا توی جایی بخوام حالا بس صخره پیش میاد استلام میگیریم از مسکن شهرسازی و
هشدار هم میدید
اخطار صادر میشه. حالا اگر کاش اگر میدونستم میآوردم. اصلا ما به ما قانون توی دو تا تفسیر داریم ماده 10 دو تا تفسیر. تفسیر یکمون اخطاره اعلام میکنیم و جمع بکنید مفتنی بهشون اعلام میکنیم که کاری که انجام میدید مفتنی خلاف قانونه و غیر قانونیه که اگر دیگه حالا همشهریان گرامی توجه نکنن مرحله میره وارد ماده 2 یا تفسیر 2 ماده قانون 10 میشه.
اگر چهار دیواری اتفاق افتاده باشد خراب میشود یا اگر ساخت و ساز داخل خود زمین
هیچ فرق نمی ببین چهار دیواری دو تا بحث داریم. تو چهار دیواری ما یه قانون تن خرد کردن از کشور از خود این جرمه. قانون جرم انگاری کرد
سه چهار رشکار میکنن فنس میکشن میگن
این جرم انگار اصلا تفکیک میشه. تفکیک یا خرد کردن جرم انگاریه تو قانون دیده شده. کسی حق نداره زمین زیر 2.5 هکتار برای باغ 2.5 هکتار برای حالا تو استان تهران خدمت شما هستم شاید استان دیگه با موضوع کلام مطرح میکنه فرق کنه. تو استان تهران برای باغ حداقل اجازه تحقیق میدن 2.5 هکتاره یعنی 25000 متر مربع و زمینای کشاورزی 3 هکتار که هم باید آب داشته باشن و شرایط تحقیق مفتن تحقیقی داشته باشن. یعنی کمتر از 2.5 هکتار از سال 95 جز قانون اجازه نمیده و کسانی که میان خرد میکنن باهاشون برخورد میکنن حالا به صورت قولنامه میفروشن ورد. حالا یه سری سند جاهایی هستش قبلا اینها سند صادر شده قبل از تصویب قانون سند حالا 47 یا هر تحتر اونوار صادر شده نگه سند شیشتانگ داشته باشن با باغ باشه مراجعه کنن بهشون دیوار کشی میدیم مثلا نیاز نیست که بخوام برن خلاف بکنن.
بله.
بعضی از همشهریان گرامی متاسفانه به جای مراجعه کنن و کسب اصلاح کنن بدون آگاهی و به تحریک شاید یه سری افرادی که منافع تو وضعیت داشته باشن ولی الان شاید صحبت من خیلی به مزاقشون خوش نیاد. ببینه اگر شنوندگان گرامی توجه کنن 4 تا شرط داریم برای دیوارکشی و بنا. برای دیوارکشی 2500 متر اگه شخصی دارای زمین باغ باشه باغش هم مثمر ثمر به ثمر رسیده باشه یعنی 3 سالش گذشته باشه و سند شیشتنگ داشته باشه و آب کافی داشته باشه مراجعه کنه. اصلا ما بهشون قانونا بهش دیوارکشی بهشون میدیم.
بله.
اصلا نیازی که بنالا خدا نکرده خلاف بکنم ما بریم باشون برخورد بکنیم. خب اما بالای هکتار هم بهشون بنای کارگری میدیم یعنی بنای کارگری میدیم میتونن گاز بکشن برق بکشن از امکانات رفاهی هم برای کارگر چه سرداش استفاده کنن. بس قانون اینا رو دیده از اون طرف اگه حداقل در نظر گرفته برای حداقل ها امکانات رفاهی هم پیش بینی کرده.
ناآگاهی هاست که کار دست آدم میده و همون استفاده نادرست از فرهنگی که فرمودید ابتدا.
من خواهشم اینه که حداقل ببینید الان شرایطی داریم که همه خانواده ها دسترسی به اینترنت دارن یعنی بله. قوان خیلی راحت قابل احصا هستش مراجعه کنن گفتنی احصا کنن راحت
اجازه کشاورزی هم که همیشه بله پاسخگو هستن
مراجعه کنم ما عمدتا اگر جلسه ای نباشه ما در خدمت همشهری هستیم مراجعه میکنن اونایی که واقعا دنبال حقیقت هستن میان و ما توجیهشون میکنیم، راهنماییشون میکنیم که گرفتار این مسائلی که الان حاشیه‌ای نشن، حالا جایی رو بسازن ناگهانه بعد ما بریم باهاشون گفتن برخورد قضایی بکنیم. اون اتفاقات
اصلا اتفاق جالبی هم نیست. قطعا خود شما هم راضی نیستید به این اتفاق.
قطعا اصلا خب دوست نداریم شهروندان ما، کشاورزان ما بعضا دچار ضرر زیان بشن. واقعا خب قانون ما متولی قانون هستیم، چاره جز برخورد نیستیم. خب وقتی هم برخورد کنیم خود برخورد تلخه دیگه. ما دوست داریم اتفاق بیفته. خواهشمونه که حتما مراجعه کنن
قانونی هم
بشه. بله قانون عمل کنه. وقتی قانون براشون پیش بینی کرده شده راه غیر قانون رو پیش بره.
بسیار عالی. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران هست، همراه ما باشید. خیلی سپاسگزارم و ممنون از همراهیتون. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران هست و جناب آقای مشتبه مرادی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار هم در کنار ما. راجع به حمایت‌های جهاد کشاورزی ازتون سوال کردم.
خدمت شما شمد که سرمایه‌گذاری تو بخش کشاورزی جذابیت خاص خودش داره. کشاورزی شاید جدای اون بحث درآمدیش یک شوق و یک حرفه دلانگیزیه.
حال خوبی میده به آدم.
حال خوبی میده. من خب ارباب رجایی مراجعه میکنم و سرمایه‌گذاری مراجعه میکنم، بعضا از حرف مختلف میان را میگم چرا اومدیم با همتون حرفه خسته شدم. یعنی بعضا میان اینجا جدا
میگیرن.
بله جدا از اون بحث تولید، یعنی حالشون هم خوش خوب میشه.
بله
خب ما توصیه‌مون تو بخش کشاورزی، خب با توجه به اینکه منطقه که توی بخش از عرایزون خدمت همشهریان گرامی کشاورز محترم ارائه دادم، بحث کمبود آب هم که حضرت عالیان سوال کردیم. خب کمبود آب ما یکی از راه‌هایی که میتونیم کمک میکنه با ما افتنی کش داشته باشیم و تولید معروف استفاده داشتیم، کشتای گلخونه‌ای هستش، هم زود بازده هستش و هم خارج از فصل هستش و مخاطرات طبیعی هم نداره. یعنی شما وقتی گلخونه مجموعه ایجاد میکنه یا تولید میکنه دیگه نگران سرمازدگیش نیستین، تگرگ نیستین، نمیدونم بحثای حاشیه دیگه نیستین. خب کشاورزی نگاه باید نگاه صنعتی باشه. یعنی شاید یه وقت تولید سنتی جوابگو بود، خواهشم اینه که حتما با نگاه تخصصی پیش بیان و صرف کشاورزی مثلا با دیده حالا شاید 10 سال گذشته نیان. کشاورزی به شدت رشد کرده و علمی شده. اگر نگاه همون به بخش کشاورزی علمی باشه میتونیم درآمد خیلی خوبی از بخش کشاورزی کسب بکنیم.
یعنی صنعت رو وارد بدونن و
اصلا به صورت کشتای سنتی دیگه جواب نمیده. آب فراوان استفاده بکنی، کارگر زیاد استفاده کنی، خب ارقام
زمان زیادی رو زمان منتظر زیادی.
خب ما توصیه الان تو قسمت های مختلف اگه خب برنامه اجزه میدادم من توضیح میدادم تو بحث باغ چیکار میشه کرد، بعد تو بحث زراعت چیکار میشه کرد. خب نیاز هستش که دوستان با یه مطالعه قبلی وارد بشن و جدا از مطالعه هم کردن میتونن مراجعه کنن به مسئولین کارشناس، مسئولای ما کارشناسان که تو این قضیه هستن و خود شخص من خب بالا اطلاعاتی تو این زمینه دارم تا مراجعه کنن در اختیار دوستان قرار بدیم و پیشنهادمون اینه که حتما توی بحث گلخونا و کشتای گلخونا ورود پیدا کنن. خب هم ارز افزوده خوبی داره، هم ملک هم که میخرن خب قطعا از کنار تهران هستش، میتونه خودمون تحصیل داشته.
محصولات متفاوت تر نیست نسبت به
تنوع بالایی داره. ببینه گلخونه ما دستمون باز است برای تولید. بعضا دوستانی که میرن به سمت بحث ویلای دارن میان، خب شما میتونید بیان تو بحث گلخونه وارد بشین، هم تولید داشته باشه، هم اون لذتی که قرار از ویلا ببرید اینجا ببرید، باغتون هم ببرید اینجا ببرید، هم تولید خوبی میتونید داشته باشید و هم همون بحث تفریحی که بعد نظرتون هستش. خب گلخونه تمام فصل هست، یعنی یه فضای زیبا و دلانگیز برای تمام فصل دارید.
بله
بعد کشت الان تنوع کشت هم به شدت و بحثا گلخونه بالا رفته. یعنی شاید یک زمانی خلاصه میشد در چند محصول مثل گوجه و خیار و این فلفل، الان نه، الان محصولات وسیعی توی این وضعی الان گلخونه شده و با توجه به تخصص و علاقه که دارن میتونن ورود پیدا کنن و کسب درآمد کنن از این بخش.
بسیار عالی. فصل زمستان و خب یک ماهش رو پشت سر گذاشتیم، قطعا بیشترین دغدغه عزیزان باغدارمون همین سرمازدگی هست که شما خودتون هم اشاره کردید به محصولات و در اواخر زمستان و ابتدای بهار. بیمه کشاورزان از اونها حمایت میکنه یا خیر؟
خب
بیمه کشاورزان ببینیم باز بخش بیمه میتونه بخشی از اون چیزی که الان خسارت که میره میتونه برافتنی جبران کنه.
واسه اگه گلخانه باشه بهتر.
توصیه هم یه چیز دیگه هست. ببین بحث الگوکش که از همشهریان گرامی مطرح کرد. الگوکش منظور اینه که محصول شهریار کش بکنیم که حداقل سرمایه نزنه.
بله.
اگر بزرگسرای شهریار کمکمون کنن تو زمینه شهریار قبلا و محصول عمدهش به بوده و گلابی. خب این دوتا محصول یا خود انگور معمولا قرب اتفا سالا سرمازدگی ندارن چون دیرگل هستن و از وقت محصول دیرگل میده به طب سرمازدگی هم نداره.
بله.
دوتا خصوصیت خوب این دوتا محصول داشت که متاسفانه یه بیماری تحت عنوان بیمارات شک این از بین برد و از این طرف هم خوشبختانه بخش تحقیقات ما محصولات جدیدی رو ارقام جدید رو الان معرفی کردن که اون نقیصه رو جبران کرده مقاوم هستن نسبت به آتشک. توصیه‌مون اینه که به مرور زمان باقا رو تبدیل بکنن چون گوجه سبز و عمدتاً بحثا کردن و تو گزارشم خدمت عزیزان عرض کردم زردآلو و گوجه سبز اینو خب معمولا هر یه سال دو سال یک بار اینا رو یه سال در میون دو سال در میون سرما میزنه. خب وقتی هم سرما میزنه عملا دیگه تولید نداره و کشاورز متضرر میشه و خب شاید چه بسا بخشی از ترکار برای به همین بهانه اتفاق بیفته که آقا من دیگه نمیتونم هزینه‌مو تامین بکنم و اینا. خب
محصول جایگزین بود.
محصول جایگزینی که خب قبلا بوده من میگم که برگردم به گذشته شهریار بخش عمده از محصولات شهرستان شهریار به بوده و گلابی.
بله.
بلن باغدارا پیشرو ما هم الان تو این زمینه ورود پیدا کردن مجددا دارن استفاده میکنن. خب فی المثال الان خب یکی از باغدارای بسیار مطرح و توامند ما تو این وضعیت برادران خرقانی هستن که الان یه باغ گلابی گفتن احداث کردن. خب ایشون به صورت الگو معمولا الگو برداری میکنن کشاورزای دیگرمون. خب به نظر من مراجعه کنن ما ارقامشون معرفی کنیم و کمکشون کنیم که انشالله به مرور زمان اون بحث الگو کشی که مطرح کردیم اتفاق بیفته
که
سرمازدگی اتفاق نیفته. این یه بخشیه. بخش دوم میشن که خب آموزش که ما میدیم. خب بحث یه سری ما بخاری‌های برافتنی حالا باقی داریم، حالا یه سری پیشاگاهی هستش، یه سری دستورالعمل هستن که کارشناسان ما مراجعه میکنن به صورت افتنی پیامک بهشون ابلاغ میکنیم نحوی که چه شکلی با حالا تا اندازه‌ای که بشه جلوگیری کنیم از سرمازدگی
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای مجتبی مرادی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار. ان شاء الله در مجال دیگر باز هم در خدمت شما باشیم. سوال بسیار زیاد داشتم اما خب رو به پایان هست وقت برنامه‌مون، اما توصیه شما به کشاورزان باغداران عزیز و مردم عزیز شهرستان شهریار.
اول اینکه خب تشکر کنم از این مجموعه برنامه که این وقت در اختیار بنده و کشاورزان شهرستان شهریار قرار داد. خب توصیه معمولا اگر دوستان صحبت‌ها رو گوش کرده باشن توصیه در این صحبت ها ارائه شده، امیدوارم که مصوب ثمر واقع بشه و هرچند از این حقیر انشاءالله اصلا توبه داشته باشه.
زنده باشید. حتما همینطور هست. از شما خداحافظی میکنم و سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران. پل مدیریت، عصر بخیر، خداحافظ.